بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. آقای مهدی پور در خدمتتون هستیم، راجع به چهارمین نشانه تا ان شاء الله استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور که خیلی صریح و روشن فرمودی، از این 5 تا نشانه که همشون حتمی و غیر قابل بدا هست، اینا 3 تا گفته شده، چهارمه خسف سرزمین بیدا.
بله.
کلمه بیدا یعنی صحرا.
بله.
به جای بی آب و علف میگن بیدا، به جایی که چیزی نرویاند میگن بیدا، به جایی که هموار باشد، پهن دشت باشد، خالی از سکنه باشد میگن بیدا. و تصادفاً یه زمین هم به نام بیدا هست، یعنی بیدا یعنی صحرا و یه صحرای هم به نام بیدا. مثلا کلمه مصر یعنی کشور.
بله.
و ما یه کشوری داریم که نامش مصره.
جالبه.
مدینه یعنی شهر.
بله.
و یه شهری داریم که نامش مدینه است. و بیدا یعنی صحرا و یک صحرا داریم که اسمش بیدا.
درست.
این صحرا دقیقاً حدود همون جاست که الان حاجی ها احرام میبندن، یعنی ذوالحلیفه، مسجد شجره، آبار و علیین، هر ستا یک نامه برای این نقطه. یعنی عزیزان که از مدینه منوره عازم سرزمین وحیان، وقتی میرسن به ذوالحلیفه اونجا احرام میبندن. در مسیرشون به این مسجد شجره دست راست جاده هی زده بیدا بیدا بیدا.
ده.
یعنی همین الان هم به نام بیدا هست، از زمان آقا رسول هم به زمان به نام بیدا بوده و تا ظهور حضرت هم نامش همون بیدا هست. دیگه اونجا هر روز اسم خیابان رو عوض نمی کنه، همون بیدا هست. و علت این چی بیدا میگم؟ بیدا به معنای هلاکت هم هست. جبرئیل میاد پا میزنه به زمین میگه یا بیدا عبیدی القوم، ای بیدا این قوم ستمگر را هلاکش کن.
الله.
و بعد از این حادثه از چه زمین دهان باز میکنه و خسف میشه. خسف فرو رفتن زمین یا فرو رفتن چیزی در چیزی.
ده.
چه قرآن کریم فرموده چه فخسف نابیهی و بدار هل ارز، در مورد قارون.
بله.
هم او را در زمین فرو بردیم هم خانه اش را، در سوره قصص آیه 80. پس در قرآن کلمه خسف آمده.
بله.
و جایی که زمین رانش زمین باشه یا این چه زیر آوار بماند یا به هر دلیلی فرو رفتگی درش حاصل بشه، خسف گفته میشه.
درست.
و این داستان ریشه قرآنی دارد. در قرآن کریم از خسف بیدا به بیان خیلی شفاف یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معکم من قبل، ای کسانی که به اونا کتاب داده شده، یه نه فقط مسلمان ها، به یهود و نصارا هم خطاب میشه.
بله.
ای اهل کتاب، ای کسانی که به اونا کتاب داده شده، آمنو ایمان بیارید به این قرآن، به ما نزلنا، به این کتابی که من را فرو فرستادیم، مصدقاً لما معکم، که این تصدیق کننده اون آیاتی راستی در پیش شما هست، اون تورات، اون انجیل که دست شماست، این قرآن اونها را تصدیق میکنه، اصلش را، آسمانی بودنش را قبول میکنه.
بله.
من قبل ان نتمس وجوها، پیش از آن که به یه صورتهای بزنه، فن نرده ها علا ادبار ها، اون صورتها را به پشت سرشون برگردانه. این حادثه در طول تاریخ یه بار اتفاق میفته،
یعنی هنوز اتفاق نیفتاده؟
نیفتاده. فقط یک بار اونم در همون مسئله
خسف بیدا.
سرزمین بیدا و خسف بیدا اتفاق میفته. سوره نساء آیه 47. آقای سعلبی صاحب تفسیر معروف میگه چه قرآن این را وعده داده.
بله.
این محققا خواهد شد و تا حال نشده و این ادعا، این دعوت، این فراخوان به قوت خود باقیه تا روزی که اتفاق بیفته. پس گفتیم که در سرزمین بیدا وقت این سپاه سفیان اونجا وارد شدن، یه رانش زمین، هر تعبیری بگیم،
بله،
یک تعبیر ساده ترش زمین دهان باز میکنه. چون تعداد اینها را تا 130,000 نوشتن، 70-80,000 و یا اینچه 60,000، اما بیشترش 130,000.
درست.
و اینها طبعا با ادوات جنگی هستند.
بله.
یعنی وقتی میان منطقه را پر میکنن تا چشم کار میکنه، اینا هستند و ادوات و ابزار
نظامی و ماشین باید باشه. بله.
بعد اونجا یه آقایی داره شتر میچراند، شتر چرانی هست. میبینه که اینها آمدند و تصادفا شتر رم میکنه.
بله.
این میره دنبال شتر تا اون را پیدا کنه، برگرده میبینه هیچ خبری نیست.
این افراد
صحرای پر از لشکر کجا رفتن؟
غیبشون
تو زمین فرو رفتن.
الله،
این همه جمعیه با تمام ادوات، فرض کنید چه 30,000 نفر، ممکنه 10,000 تا تانک هم راشون باشه.
بله.
یا هر وسیله دیگر که اون رو رایت باشه، همه اینها با تمام ابزارشون تو کام زمین فرو رفتن. فقط دو نفر از اینها مونده.
بله.
اون دو نفره که مونده صورتشون به پشت سر برگشته.
بله.
و این در تاریخ اتفاق نیفتاده.
بله.
یه بار اتفاق نه. در مورد این دو نفر، یکی به نام بشیر، یکی نذیر، شاید اسم واقعیشون بشیر نذیر نباشه.
بله.
چون یکی میره پیش حضرت بشارت میده، آقا خدا همه دشمنان رت رو هلاک کرد. اینو بهش میگن بشیر.
بشیر.
و این گونه چرا؟ برای این چه نتونه خودش رو مخفی کند.
درست.
تا زنده هست بماند و همه بدانن چیم بازمانده اون گروهه.
بله.
و یکی هم نذیر، چون هم میره سراغ سفیانه به او خبر میده هرچی همه سپاره از بین رفتن و این دو نفر یا میمانن یا نمیمانن.
بله.
نمیدونیم. اگر این مسئله را ما مسخ حساب کنیم، کسانی که مسخ میشن سه روز بیشتر نمیمونن
و میمیرن. درست.
ولی آیا این نه مسخه و یا اینچه یه نوع بالاخره حرکت غیر عادیه براشون اتفاق افتاده. به هر دلیل این دو نفر بشیر و نذیر میمانن و اون یک نفری چه بوده؟ اشتر چران بوده، اونم میمونه شاهد جریانه.
درست.
ولی زاد در احادیثی تعبیر دو نفر، در احادیث تعبیر یه نفر، در احادیث تابع سه نفر.
درست.
و در اگه سه نفر گفتم، یکیش هم از این سپاه نیست. سوال میکنن از امام علیه السلام که آقا اینها همشون چه به دلخواه نیامدن؟
بله.
یک درا به اجبار فرمودن. بله، در هلاک شدن همه با هم هلاک میشن، ولی در روز محشر هر کسی طبق نیت خودش محشور میشود.
بله.
مثلا در همین سرزمین عشق که الحمدلله توفیق داره درش نفس میکشیم، اونهایی که از کوفه آمدن اینا مختلف بودن، یکی در به دلخواه، یکی در داوطلب، یکی در به اجبار. مثلا عمر سعد اعلام کرد که هر کس تخلف کند گردنش رو میزنه. یه نفر تو کوچه دیدن، چرا نرفته؟ کجا؟ کربلا. کربلا چیه؟ جنگ. چه جنگی؟ گفتن شما کی هستی؟ گفت من یهودی هستم، مال فلان شهرم، اینجا از کسی طلب داشتم، آمدم سراغ طلب. زن نمیفهمم. گفتن گردنش رو بزنه به دیگران عبرت باشد. و اینی چه در راد حضرت مسلم و دیگران، یعنی مسلم بن اوسجه.
بله.
اینا هست که اینا اسفارشون فرستادن، یعنی اون زمان اینگر بد. اما نکته مهمش این طرفه و اونی چه در تمام کتب مقتل آمده است که 32 نفر بعدن به امام حسین ملحق شدن. ما الحمدلله توفیق داشتیم این 32 نفر رو پیدا کردیم
از لشکر عمر صد بعدن. دقیقا
این 32 نفر یه عده مسیحی بودن، یک عده عثمانی بودن.
یعنی چی؟
یعنی طرفدار عثمان بودن.
عثمان بودن
مثل خود زهیر.
بله.
بعد یه عده مسیح مثل اون آقای جوان 17 روزه چه 17 روزه داماد 17 روزه بود.
بله.
و یک عده از اینها از اصحاب امام حسین بودن. راهی نداشتن بیان، رفتن تو سپاه عمر سعد که خود را برسانه امام حسین.
درسته.
ولذا اینجا هم اونها که تو این لشکر سفیانی هستن یه داد به دلخواه هم اونا اهل جهنم هن، یکی نایی مجبور هم اون مجبورها مطابق نیت خودشون محشور می شود. پس در میان ظهور و قیام که اشاره فرموده 3 ماه و 17 روز فاصله هست، در این فاصله خصف پیدا واقع میشه. ما در حدیثی نداریم که در چه تاریخی، ولی اونی که ما به دست آوردیم این است حدوداً 1 ماه بعد از ظهور. از کجا در آوردیم؟ روایات مربوط به سفیانی 2 رقمه.
بله.
دوتا مکمل همدیگر، اختلاف نیست. یکیش این است که حکومت این مرد 9 ماهه.
بله.
9 ماه حکومت می، 9 ماه سر قدرته. و روایات ظهور میگه که دقیقاً سر 8 ماه حضرت ظهور میکنن. ما استفاده کردیم که 8 ماه از حکومتو قبل از ظهوره. بله. تا 1 ماه بعد از ظهور هم ایشون هستن.
درسته.
ولی حدوداً حدود 1 ماه بعد از ظهور وقتی شه ایشون سپاهیان را میفرسته برای مدینه.
در عذر میخوام، در روایت هایی هم که هست سپاه عذر میخوام سپاه سفیانی در تمام جنگ هایی که میکنه تا قبل از خسف بیدا در تمام جنگ ها با پیروزی روبرو میشه و به محض اینکه در حقیقت خسف بیدا، در حقیقت اون رانش زمین در بیدا اتفاق میفته، دیگه سلسله وار سپاه در حقیقت سفیانی شروع میکنه به شکست خوردن در جبهه های مختلفی که باز میکنه. درست این روایت یا
عرض به محضرتون این واقعا در اکثر درگیری ها پیروز میشه، ولی در مقابل یمانه شکست میخوره.
درست.
اونم در کوفه اتفاق میفته. پس بنابراین قبلا هم شکست داره.
بله.
ولی نابودیش در اینجا هست. آها. که 130 هزار نفر یعنی کل قدرتشه فرستاده به جنگ با امام زمان. به حساب این که حضرت تو مدینه هست، چون حضرت در این فاصله 3 ماه و 17 روز چندین بار مدینه و مکه تشریف میبرن. مثلا یه بار کسی را نایب میگذارن تشریف میبرن مدینه، بعد اون نایب حضرت را میکشن، حضرت دوباره تشریف میبرن مکه، به جایشان فرد دیگری تعیین میکنه، باز بر میگرده مدینه. ولی از ایشون به حساب میگه حضرت مدینه هستن، لشکر را به مدینه میفرسته و خودش هم با این لشکر نیست.
درست.
بعد این لشکر آمدن دیدن حضرت نیستر، ولی برای اینکه دست خالی برنگردن کل مدینه را قتل عام میکنن، چون شب اشاره کردیم که به مراتب فجیع‌تر از فاجعه حره که در حره گفتیم 700 نفر حمله قرآن و 306 نفر از فرهیختگان افراد سرشناس را میکشن. بعد همچه اون جنایت ها و خباثت ها و تعدیب نوامیس و بعد از اینکه مدینه را به یک کشور، به یک شهر زلزله زده تقریبا تبدیل میکنن، حرکت میکنن به طرف مکه، باز برای جنگ با حضرت. وقتی که به اندازه 2 منزل معمولا هر 4 فصل را یک منزل تبدیل میکنن، برای زمین اینجا الا مرحلتین 2 منزل فاصله است از مدینه، از اونجا تشریف آوردن آمدن اینا رسیدن به سرزمین بیدا، اونجا دیگه جبرائیل امین میاد و پا میزنه و زمین دهان باز میکنه، همه اینها رو از بین میبرن. تعبیر سلبی این است که چنین حادثه تا کنون رخ نداده، ولی پیش از رستاخیز اتفاق خواهد افتاد، چون قرآن وعده داده. این در تفسیر الکشف و البیان جلد 3 صفحه 324. نعمانی هم از طریق اهل بیت نقل میکند که امام باقر اصلا فرمودن که جبرئیل میگه یا بید و عبیدی القوم، این قوم رو هلاک کن، و هلاک میکنه، فقط 3 نفر میماند که از این 3 نفر گفتم یکی بشیر، یکی نذیر و یکی هم در میان اینها اون اشتر سوار تو حدیث این است چه صورتشون به پشت سرشون برمیگرده، یعنی احتمالاً همون اشتر سران هم، چون اینجا تعبیر نکرد اون دو نفر بنده سه نفر میمانن چه صورتشون به پشت سر برمیگرده. غیبت نعمانه صفحه 28 و اختصاص شیخ مفید صفحه 256 و عیناً در کتاب اقد الدرر سلمی اونجا هم صفحه 89. این یک آیه بود. آیه دومی که در مورد خصم پیدا هست،
بله،
ولو ترا از فرض او فلا فوته و اخذو من مکان قریب. اگر ببینی که اونها دچار وحشت شدن دیگه نمیتونن فرار کنن، راه فوتی بر اینها نیست و از مکان نزدیک گرفته میشود، از زیر پاشون، یعنی همین طور که پا روی زمینه از زیر پاشون اینا دستگیر میشود، گرفته میشود. سوره سبع آیه 51 که خود رسول الله فرمودن که جبرائیل با پای خود بر زمین میزند، زمین دهان باز میکند. تعبیر حضرت تنها دو نفر از زهینه میمانند، اون بشیر و نذیر هر دو از قوم زهینه هستند. بعد یه داستان معروفیه، میگن که این در زهینه تل خبر الیقین، این تعبیر را در خیلی جاها آوردن به دنبال این حدیث، در حال که ما دنبال کردیم این جزء حدیث نیست. محدثانی که حدیث را نقل کردن اون جمله را پشت سرش آوردن، اون جمله به ما یه مسئله میگه، اگه خبر درست میخواد پیش جهینه است، یعنی چون این دو نفر از جهینه هستن و این دو نفر هستن که کل زیر و بم داستان را میدانن،
درست،
دیگه غیر از این دو نفر کسی نبوده، یعنی کسی نمونده که ببینه چه خبره،
بله،
و بدانه که چه خبر بوده. رضا مشهور شده این در جهینه دل خبر یقین، خبر یقین در پیش این دو جهینی هست،
درست.
و جهینی جام اسمش تو مفاتیح دیگران هست، اونی که یک آقایی از اطراف مدینه آمد پیش پیامبر اکرم و عرض کرد آقا من از جهینه هستم و من اونجا حیواناتی دارم، مالدار هستم و نمیتونم دو شب بیام، و رضا یک شب به من دستور بده که اون یک شب من بیام برای درک شب قدر، همون شب 23 بیا. و رضا تو مفاتیحان گفته چه شب جهنی، یعنی اون آقایی که از جهینه بوده آمده و اون داستان را پرسیده و حضرت جواب داده، اون شب شب 23، یعنی از علاقای من چه یقینم 23 شب قدره، و خود همه داستان ها همه خود این چه صوت در شب 23، اینا معیدات بسیار قوی است برای این چه شب 23 شب قدره،
شب قدر است.
بعد این داستان این آیه مربوط به اونها هست، طبری در تفسیرش جلد 22 صفحه 73، سعلبی در تفسیر جلد 8 صفحه 95 و طبرسی در مجمع البیان جلد 8 صفحه 622 این داستان را نقل کردن که این آیه مربوط به داستان خصم
سرزمین بیراز. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خب این آیه سفیانی اگر بالاخره یک فرمانده لشکری باشه که از دور داره هدایت میکنه لشکر خودش رو و این علائم ظهور رو هم به گوشش برسه و شنیده باشه و ببینه که حالا بالاخره این مطالب هست و او خودش سفیانی هستش و این امام زمانی که داره میره به سمت اون، او رو مثلا به زعم خودش شکست بده، باید احتمال بده که ارتش او در این فاصله در زمین فرو میرن، پس شاید منطقی و معقول باشه که خب راه دیگه غیر از این مسیر رو برای خودش پیدا بکنه یا برای ارتش خودش بگه از این صحرا رد نشید، مثلا از مسیرتون رو دورتر بکنید ولی از یه جای دیگه رد بشید. این احتمالش هست نیست؟ چجور میشه اون وقت؟ خب ببینم این بحث رو چقدر میشه بهش در حقیقت علامت سوال برش وارد کرد و اون علامت سوالی که برای این بحث وارد میشه جوابش به چه صورت هستش؟
عرض به محضر مقدستون، طبعا یه همچه گروهی به صورت هوایی عملی نیست، امکانش هست ولی عملی نیست که بخوان که مثلا در شرایط فعل مدینه به اون صورت به مکه این حالت این چه یه پل هوایی بزنن 130 هزار نفر بتونن چه برن همچون چیزی عملا نیست، از نظر واقعی امکان دارد. الان خیلی از کشورها پل هوایی میزنن، تو جنگ ها همه ادوات هم هوایی میبرن، ولی به اضافه این وقتی خدا بخواهد ذهنش را منتقل نمی کند به معنا، و بعد هم اگر بخواد زمینی بره راه منحصره. یعنی الان افرادی که از مدینه به مکه میرن غیر از این راه راه دیگه ندارن، و در نتیجه راه همین راهه، این راه را میرون و با این حادثه روبرو میشون، و شاید اگر این آیه ها و احادث شنیده باشد خیال کند که حالا اون یه داستان دیگری به ما مربوط نیست. یعنی ولو خودش سفیانیه و میداند که از سفیانی خبر داده شده، ممکنه باز تو ذهنش اون را به معنای دیگه منتقل کنه. در حال مسیر اینه و این توی این مسیر این حادثه پیش میاد.
بله بسیار عالی. و اما در مورد زمان خسوه بیدا فرمودید که تقریبا یک ماه اونطوری که فرمودید مونده به انتهای حکومت سفیانی این اتفاق میفته، بعد از اون چه اتفاقاتی میفته؟
عرض به محضرتون به طور چه قبلا هم اشاره شده 3 ماه و 17 بود این فاصله اطلاع رسانیه
نه.
چه قرآن هم میفرماید
از ظهور تا قیام
در این حوادث دو تا حادثه مهمه، یکی خسف بیدا
بله.
و یکی هم که بعد از آن عبارت قتل نفس زکیه که توفیق باشه فردا شب آن میپردازیم، چون دقیقا 3 ماه و 2 روز بعد از ظهوره، چون ظهور 23 رمضانه و اون داستان در ماه ذی‌الحجه دقیقا در 25 ذی‌الحجه
25 ذی‌الحجه
بله نفس زکیه
چه
دقیقا 15 روز بعدش قیامه، و در نتیجه مهمترین حادثه این دوتا است. حوادث دیگری هست الا اینکه جزئیاتش به دست ما نرسیده. اونی که به ما رسید این است که آقای امام زمان علیه السلام تشریف میارن مکه، اونجا بیعت میکنن مردم، از اونجا نایبی میگذارن تشریف میبرن به مدینه، خبر میرسد که نایبی تو رو کشتن، از بر میگردن نایب دیگر انتخاب میکنن. بین مدینه و مکه چندین بار حضرت تشریف میبرن، بعد از این چه حادثه 25 ذی‌الحجه اتفاق افتاد دیگه خدا مهلت نمیدهد، خدا به غضب میآید و اجازه میدهد به قیام جهانی، چون هم دقیقا 15 روز بعدش مطابق با روز عاشورا 10 محرم الحرام اتفاق میفته. ولی زیرا حوادث جزئی را دیگه به اون صورت شفاف به ما نرسیده.
درسته آجای مهدی‌پور، با توجه به این مطالبی که الان فرمودید، در اوائل این سلسله مباحثی هم که شروع کردیم با حضرت عالی، من یه مطلبی رو عرض کردم و اون که چه بسا الان کشورهای غربی شروع کردن یک سری در حقیقت تحقیقات رو بحث ظهور انجام دادن که اون حالا چه شبیه سازی بکنن علائم ظهور رو، چون که اصلا واقعا برای اون ظهور حقیقی آماده باشن و بخوان مقابله بکنن. و جدای از بحث سفیانی، حالا نمیدونم اگر ارتباطی به خود بحث ما و در روند بحث ما هست ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید که شرایط جهان اعم از دولت‌ها و مردم، چون مطمئنن دولت‌ها جوری تصمیم میگن، خود مردم عادی جور دیگه، چطور خواهد بود در اون بحبوحه شرایطی که نزدیک هستش به ظهور و قیام آقای امام زمان؟
البته اشاره داشتیم که الان میگوین که آمریکا داره شبه‌سازی میکنن مخصوصا سحر آسمانی را، بعد اونی چه مسلمه حضرت با یه قدرتی میاد که هیچ کس در خود توان مقابله نمیبینه و در نتیجه ابرقدرت ها هم کنار میروند. یعنی وقتی تشخیص دادن که نمیتونن مقابله کنن، بعد از این تشخیص دیگه میدونن که هر کاری بکنن از بین خواهن رفت. ولذا یعنی مثلا یه نکته ظریف از تو احادیث که اولین مسجدی که آقا بقیت الله میسازن در آتنه تو یونانه. چرا؟
بعد از قیامشون؟
بله. بله. چون اونها زودتر ایمان
زودتر
میارن.
زودتر ایمان میارن.
اونها دیگه بغضی ندارن، حسودی ندارن. بله. تو کشورهای اسلامی مشکلاتی هست. بله. الان افرادی هستن که مثلا در قاهره شیعه میشن. بله. پدرشون در میارن. افرادی در لندن شیعه میشن، کسی کار با اونا نداره.
اصلا یک پارتی هست اونجا در لندن، شیعه سنی مسیحی میارن در اون پارت میستن.
من دیدم با هم مباحثه یک شنبه. بله. حالا نه مباحثه، اصلا هر یکی سخنرانی میکنه. بله. افرادی را دوربرش جمع کرده. اینجا فقط پلیس نقش محافظ دارد. بله. چه کسی متعرض نشه.
کسی دیگه نشده
و در نتیجه یه همچه حالتی اونجا هست و در نتیجه اونها زودتر ایمان میارن، زودتر میپذیرن، زودتر تسلیم میشوند. آقای امام مصطفی علیه السلام فرمودن لا یبقا کافرون الا آمن، هیچ کافر نمیماند که ایمان میاره. ولا طالحون الا صالح، هیچ آدم فاسد نمیماند که صالح میشوند. بنابراین اگر یه تشبثاتی هم هست اونا چند روز بیشتر نیست، اونا میفهمن و مجبور میشن چه تسلیم بشن و در نتیجه اگر توفیق باشه یک جا بحث میکنه که کشت و کشتار در بین نخواهد بود و مردم روی رغبت حضرت را میپذیرن و این هم در دنیا دیده شده، حوادثی که پیش آمده تا یه جا احساس کنن که اینجا بالاخره مسئله حق و حقیقته، آنن در مقابلش تسلیم میشن. اونجا چی احساس کنن؟ چی زور گلدوره شیاده مقاومت میکنن. در غیر این صورت نه، زود تسلیم میشن. بنابراین نه، دنیا در هر شرایطی باشد خواهد پذیرفت، تسلیم خواهد شد. اصلا یکی از دلائل این چه حضرت جهان را میگیرد این است که رو بش تو دل مردم میفته، یعنی هیچ صاحب قدرتی در خود یارای مقاومت نمیبیند و این باعث میشه که بپذیرن. نپذیرن چه کنن؟ و بعد هم که میپذیرن از روی رغبت میپذیرن و دیگه همه میان دور حضرت و چه دیگه اون داستانهای مربوط به ساختن مسجدی با هزار در در کوفه، یعنی جمعیت اونقدره که چون لا یبکا مؤمنون الا بها او یهنو الیها، هر مؤمن یا میاد کوفه یا این چه دلش پر میزنه.
کوفه میشه مرکز خلافت آقا امام زمان اجل الله تعالی.
از روزی که امیر المؤمنین تشریف فرما شده 17 رجب ظاهرن 36
بره.
از آن روز اون داشته پایتخت. این پایتخت هست تا قیامت.
عجب.
یعنی وقتی حضرت تشریف فرما شدن اونجا پایتخت خود قرار دادن، بعد هم حکومت های بعدی یعنی دوران رجب که میاد همشون پایتختشون کوفه است.
چه سری داره این کوفه که بالاخره اون تبدیل میشه به پایتخت حکومت جهانی و حکومت عدل الهی که بالاخره اون بعد از لحاظ حالا بعد جیوفیزیکی و جیوپولیتیکی و حالا تعاریفی که در حقیقت استفاده می کنند از لحاظ معنوی باید چه جایگاهی داشته باشه این کوفه که یارای قبول کردن یک چنین مقام بلندی رو داشته باشه؟
دیگه فرمودی که به نظر به ذره گر نظر بود را کنند.
بله.
آسمان را بودا کار آفتاب کنند. وقتی امیر اونجا انتخاب کرده اونجا اصلا خود کوفه شهرش جدید الاحداثه، ولو مثلا قبر انبیا اونجا از شمال هزاران سال.
بله.
پیشه.
درسته.
اما از کی کوفه شهر شده؟ حذیفه با سلمان آمدن و اونجا انتخاب کردن، از اون موقع شده شهر.
شده شهر.
بعد امیر المؤمنان آمده اونجا شده پایتخت و این پایتخت ادامه داره.
درسته.
یعنی از روز اول مثل مسجد قبا که من اول یومین این بر اساس تقوا ساخته شده، کوفه هم همین حاله. حالا در مسجد سهله و مسجد اعظم کوفه میگیم که قبر انبیای فراوان یا جایگاه انبیا هست.
بله.
اما خود شهر کوفه، شهر نشینی و شهر شدنش مربوط است به زمان حضرت سلمان و حضرت حذیفه.
بسیار بسیار خب اگر دوباره بخوایم برگردیم سراغ بحث علائم ظهور و نشانه های ظهور، اون نشانه حتمی رو که بیان فرمودید، من دوست دارم یک مقدار به حواشیش اگر اشکالی نداره بپردازیم. اگر هم مطلبی هست که در حقیقت میخواد در ادامه بحث بفرمایید، من در حقیقت مزاحم روند بحث شما نشم، ولی که این مطلب رو هم اگر بفرمایید، بعد از اینکه خصف در بیدا صورت میگیره چه خب و اون نظیر میره و خبر میده به سفیانی که آقا این اتفاق برای ارتش تو افتاد، چه اتفاقی میفته تا اون را غیر از اون بحث در حقیقت قتل نفس زکیه برای خود سفیانی و اون در حقیقت دفتر دستهایی که برای خودش تهیه کرده در اون کشور
سفیانی دیگه میره مختفی میشه. وقتی مختفی شد میفهمه چه پیدا خواهد شد، ولذا اون شب اشاره کردیم که زن خودش را میکشنم زنده به گور میکنه از ترس این چه او جایگاهش را به مردم خبر بدهد. بعد خودش دستگیر میشود و پسرش، پدر و پسر هر دو دستگیر میشود. بعد داستانهایی داریم، میگه مرا ببر خدمت پسر عمویم، یعنی امام زمان تعبیر پسر عمو دارد.
عجب.
چون آخه از قدیم الایام اینها آمدن خودشون را به قریش وصل کردن، بنی امیه از قریش نیستن.
بله.
از قریش نیستن، ولی چرا به قریش خودشون وصل میکنن؟ چون پیامبر فرموده خلفای من 12 و همشون از قریشه، ولی اینها برمیگردن به ابو سفیان، پدر ابو سفیان امیه. بعد امیه پسر عبدشمسه.
بله.
او هم یک غلامی داشته رومی، یعنی مال قسمت های استانبول و آنکارا.
بله.
رومی، روم شرقه. بعد این به اندرون رفت آمد داشته و در نتیجه برای اینکه تهمتی پیش نیاد او را تبنی کرد، یعنی به فرزندی گرفت. بعد از او حرب و صخر و یعنی ابو سفیان و پدرش به وجود آمدن، برای اینها مطلقا از قریش نیستن. در یه نامه که تو نهج بلاغه هست، معاویه نامه نوشته به امیر المؤمنان که من و شما هر دو از قریشیم، چه فرق میکنه؟ شما چه برتری داره؟ حضرت جوابهای دادن خیلی لطف فرمودن، بنویس به اون کاتبش، بنویس که اولا ابو طالب مثل ابو سفیان نیست.
بله.
او ابو طالب حامی پیامبر، ابو سفیان دشمن پیامبر. ابو طالب مانند ابو و لیس سری، کسی که نسبش روشنه شفافه، لیس سر کل لسه، مثل کسی شو را پینه‌دوزی کردند و بستن، وصله زدن، چسبوندن. این سره مثل لسه نیست. بعد هم بیانات دیگر بنابراین اشاره سن. و چون عثمان هم از این خاندانه، از قریشه و یعنی از بنی امیه هست.
بله.
ولی از قریش نیست.
درست.
مطابق معیار اهل سنت هم عثمان نمیتونه خلیفه باشد. حالا ما چه 12 خلیفه اعلام شده، تعیین شده، امیرالمومنین اولش آقا بقاشه، از اینها بگذریم، اگه بخوایم با معیار اهل سنت هم پیش بریم، اونا گفتن همش از قریشه.
و جناب
عثمان هم از قریش نیست، معاویه از قریش نیست، یزید از قریش نیست. وقتی اون از قریش نباشن مشروعیت نداره. ما یه برنامه داریم تحت عنوان عدالت صحابه.
بس.
اونجا این بحثا رو ما به تفصیل داریم که اینها از قریش نیستن، مطابق معیارهای خود اهل سنت هم اینا نمیتونن خلیفه مسلمین باشن.
اصلا بحث، حالا بحثمون خیلی نره این طرف، من یه جمله خیلی مختصر بگم، بحث قصب خلافت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و ابوبکر و عثمان و عمر و معاویه و یزید، واقعا موضوعشون از هرمن الشمس هست. اگر خود اهل تسنن یک رجوع خیلی مختصری داشته باشن به کتب خودشون، اصلا همون کتب صحاح سته خودشون هم نه، فقط یک دونه همون صحیح بخاری رو شروع بکنن با دقت بخونه، به راحتی خواهند دید که حقانیت با آقا رسول الله و خاندان او اهل بیت عصمت و طهارت هستش و کسانی که متاسفانه بر مسند خلافت تکیه زدن به زور و به قصد و با شکستن درها و شکستن پهلوها و سخت کردن جنین‌ها و آتش زدن خانه‌ها، اینها کسانی هستند که بالاخره تاریخشون مشخص هست و واقعا حیفه که آدم بخواد دنیا و آخرت خودش رو به پای این اشخاص بریزه. در ادامه بحث چه مطلبی داره؟ حال جدا از این بحثایی که شد و سوالاتی که پرسیدیم، در ادامه بحث چه مطالبی هست که ما انشاءالله بیشتر استفاده
کنیم؟ عرض به محضرتون، ما دو تا آیه از قرآن کریم خوندیم.
بله.
چه در مورد داستان خسر سرزمین بیدا هست.
بله.
بعد احادیثی هم در ذیل این دو تا آیه آمده که بیان کرده چه این آیه ها مربوط هست به خسف بیدا. یه چند تاش عرض کنیم.
استفاده
میکنم. آقا امیرالمومنین میفرماید چه سپاه سفیانی به سوی مدینه گسل میشود، موقع برگشتن در سرزمین بیدا فرو میروند. این از معنای ولو ترا از فزو. بنابراین اون آیه را حضرت اینجا به این وصل میکنن، میفرماید چه مربوط به این هاست. غیبت نعمانی صفحه 305. بعضی یه داستان طولانی هست که امیر مؤمنان به معاویه خطاب میکنن که به زودی خواهد دید که سفیانی می آید. چون این داستان سر دراز دارد، یه تعبیر خیلی ظریفی از امام صادق علیه السلامه، می فرماید که ما و آل ابی سفیان تعادینا فی الله.
بله.
در مورد خدا با هم دشمن شدیم. چرا؟ برای اینکه قلنا صدق الله قال و کذب الله، ما گفتیم خدا راست میگه، نه خدا نعوذ بالله. بله. درو میگه، یعنی دعوا سر اللهه.
بله.
بعد ابو سفیان با پیامبر جنگید، معاویه با امام حسن، یزید با امام حسین و سفیانی در آخر زمان با حضرت مهدی می جنگه.
بله.
حضرت این سلسله را بیان می از سفیانه، ابو سفیان شروع میکنه تا به سفیانه. بعد امیر مؤمنان هم خطاب به معاویه فرمودن که این سفیانه شما میاد و با فرزندم حضرت مهدی می جنگد و از اونجا نجات پیدا نمی کند الا دو نفر که صورتشون به پشت سرشون برمیگردن.
بله.
و اینها گزارشگر هستن، بشیر و نذیر. این حدیث هم در کتاب سلیم ابن قیسه. این کتاب تنها کتابش از قرن اول برای ما باقی مونده، چون اهل سنت برای اینکه تدوین حدیث رو گفتن حرامه.
بله.
در قرن اول یه دونه یک سطر مطلب از سنیا نوشته نشده، چون خلیفه ممنوع اعلام کرده.
بله.
اون تدوین حدیث رو گفته حرامه و حتی مردم برای خودشون یادداشت‌های داشتن. یه روز اعلام کردن که هر که حدیث نوشته بیاره با هم مقابله کنه. الان تو لجنه های علمی دنیا میان مقابله می. مردم خوشحال شدن که این خلیفه ما داره بالاخره راه فرهنگی را پیش کشیده.
بله.
وقتی آوردن رو هم ریختن تلی شد، بعد همه را آتش زدن. و یه داستان خیلی ظریفیه که عایشه میگه یک جب پدر محمد خانه ما، بعد تا صبح همینطور میچرخید اونور اینور و خوابش نبرد. صبح چه شد؟ گفت اون دفتر من کجاست؟ یه دفتری داشت پیش من 500 حدیث توش نوشته بود، آوردم برد تو حیات آتش زد.
عجب.
وقتی این آتش زد راحت شد. چرا؟ چون 500 حدیث اقلا نصفش راضی به مولا بوده. ولی اگر فضایل مولا به خط ابوبکر دست کسی میفتاد خیلی براش نادر بود و اونها هم واقعا این مسائل براشون یک معضله، یک مشکلیه. بله. روزی امیر مؤمنان نامه نوشتن به عنوان فرمان مالک اشتر. این فرمان مالک اشتر دست جناب مالک بوده.
بله.
وقتی مالک را تو مسیر کشتن.
بله.
این افتاد دست اینا، آوردن این را معاویه داشت قدم میزد و میخوند. گفتن چی؟ گفت فرمان امیرالمومنینه. گفتن چی؟ آتش بزن. گفت علم را آتش نمیزنم، بلو علم را همه چی آتش زده بود، ولی بله. گفت علم. و شبیه این داستانم از منصور دوانکیه، روز یک بحث علمی آقای امام صادق دستش بود و خیلی بهش با عنایت گفتن چی، گفتم به آتش بزن، گفت علم را آتش میزنم، اونم علم امام صادق. یعنی اینا باز نکات ظریفیه که دشمنها به این عظمت میشناسن. بعد سلیمان میگه صفحه 159، اونم داستاناش همه عزیزان برنامه را میبینن میدانه که سلیم از اصحاب خاص امیرالمومنین بود و کسی بود که جزو گارد محافظت شخصی از صف بودن، یه 500 نفر به عنوان گارد ویژه به تعبیر امروزه، یکی از اونها جناب سلیم بوده، شرطت الخمس تعبیر میشه،
محافظت از آقا رسول الله یا
نه امیرالمومنین، یعنی گارد ویژه حضرت که همیشه بدون محافظ بود، ولی یک گارد ویژه‌ای داشت برای این چیز شلوغه ها اینا را بتونن کنترل کنن.
در حقیقت اون نزدیکترین حلقه اصحاب آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بود،
500 نفر بودن، یکی هم همون سلیم بوده. بعد سلیم را حجاز خواست بگیرد، این فرار کرد آمد ایران و در اون منطقه استخر فارس اونجا بر یکی از شیعان به نام ابن ابی عیاش وارد شد و مون در پیششون تا اونجا فوت کرد. وقتی احساس کرد که داره از دنیا میرود، گفت من یک کتابی دارم، این را مثل مردمه که چشمت نگه دار، من هرچی تو این کتاب آوردم یا از سلمان یا ابوذر یا از مقداد یا از عماره، هر یک از اینا به امیرالمومنین ارائه دادم. وقت حضرت اوکی داد نوشتم یا به امام حسن یا به امام حسین. بعد این کتاب همون کتاب سلیمان قیس معروفی که چاپ شده موجود،
که ترجمه اون هم به نام اسرار آل محمد در حقیقت،
چون اونجا خود معصوم، یعنی دو تا معصوم نظر دادن، یکی امام سجاد علیه السلام، این آمد در مدینه این را ارائه داد، حضرت فرمود همش حرفای ما هست و از اسرار ما هست. بله. و یکم بعدها امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن که این ابجد شیعه است، یعنی الفبای تشیع، هر کی این کتاب را نداشته باشد چیزی از اسرار ما را ندارد. و در نتیجه این به مترجم به امان اسرار آل محمد ترجمه کرده، مرحوم های انصاری بسیار مرد، همون صاحب موسوعت الفاطمه الکبری در 25 مجلد که مرد بسیار ارزشمندی بوده و ایشان را ترجمه کرده و مشکلات هم برش فراوان پیش آمده. بعد امام سجاد هم در حدیث دیگر فرمود این آیه در مورد سپاه سفیانیه که از زیر قدمهایشون در زمین فرو می روید. بله. در تفسیر ابو حمزه سمالی، ابو حمزه یه تفسیری دارد فقط از امام سجاد نقل می کنه و چاپ هم شده صفحه 274 در مجمع البیان هم جلد 8 صفحه 621. بعد در مورد مدینه و فاجعه حره چه قبلا تون بس کردیم دیگه، الان ادامه نمیدیم، چه فرمود بهش این مدینه را ویران میکنن شدیدتر از فاجعه حره، اینم در الفتن میروزی صفحه 257 چه، یعنی اون داستان را همه میدانن و همه فجاهم هم برمیگرده به خاندان بنی امیه که یزید اون جنایت را 3 سال حکومت کرده، 1 سال حادثه کربلا را به بل. 1 سال هم داستان حره را، 1 سال هم حمله به مکه معظمه و با منجنیق آتش انداختن تو کعبه و چه پرده کعبه سوخته، داخل کعبه هر چه بوده از مثلا اون شاخهای گوچ حضرت ابراهیم، اون گوچی که از بهشت آمده برای حضرت ابراهیم و برای به عنوان فدایی جناب اسماعیل، اون شاخش زده بود اون داخل، اینها را هم در این حادثه در این فاجعه که شون حمله کرده به بهانه که میخواد عبدالبن زبیر را بگیره مکه را از بین برده، اینم باز یه فاجعه سه بود.
بسیار عالی، ما تقریبا 2-3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، امشب یک مقدار زودتر در حقیقت برنامه رو به پایان میبریم، حالا خدا رو تعداد برنامه‌ای که داریم تو این 2 دقیقه که باقی مونده دوست دارم این بالاخره باز هم مزین بشه به کلام حضرت عالی، دعایی، مطلبی، چیزی اگر هست
تقاضا میکنم. عرض به محضر مقدستون، شما چندین بار اشاره کردی که مردم چرا دنبال ظهور برن خود حضرت نرن. خفم ظهور هم مقدمه است، ولی ما هم در این حال که فقط دنبال حضرتیم، امیدوارم هر چیز زودتر صوفیانه خروج کند تا پله اول، یمانه خروج کند تا پله دوم، صحیح آسمانی رو اهل باشیم و بشنویم پله سوم، همین حادثه خصف بیدا را شاهد باشیم ایوان پله چهارم و همون کشته شدن جناب نفس زکیه را، که انشاءالله برسد اون روزی که حضرت بیان کند جبرائیل بگه چه ای اهل عالم، بقیت الله آمد، سراج الله آمد، عین الله آمد، تعبیر مختلفی که در بعضی از واژه ها به کار رفته. بار پروردگار به احترام آقای امام حسین و حضرت قمر بنی هاشم در این سرزمین عشق هر چه زودتر فرز آقا بقیت الله برسان. همین امشب قلب شریف آقا را با بشارت ظهور مسرور بفرما. همه عزیزانی که از را دور و نزدیک بیننده این برنامه هستن، تفضلن اسم همشون را جزء فائزین به لقای آقا بقیت الله در دوران حکومت حق آن بزرگوار ثبت و ضبط بفرما به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و متشکرم آقای مهدی پور. تا اداری بعد همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار.